أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا دليلا وغيلا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که یکی از شرایط صحت نماز این است که لباس نمازگزار پاک باشد، به این معنا که اگر بداند پیش از نماز که لباسش نجس است و با اون لباس نماز بخواند نمازش باطله. چه در حال نماز یادش باشه که لباسش نجسه، چه فراموش کرده باشه که لباسش نجسه و با لباس نجس نماز بخونه. اگر بعد از نماز به یادش بیفتد که قبل از نماز میدانسته که لباسش نجسه یا بدنش نجسه و فراموش کرده نجاست رو و نماز خونده، نمازی رو که خونده باطله. بعد اون نماز رو اگر وقت باقی است تکرار کنه و اگر وقت گذشته باید اون نماز رو قضا کنه. ولی اگر از اول نجس بودن بدن یا لباسش رو نمیدانسته و نماز خونده، در صورتی که وضوش صحیح بوده یا غسلش صحیح بوده یا تیممش، فقط از ناحیه نجاست لباس یا بدن نمیدانسته و متوجه نجس بودن نبوده، بعد از پایان نماز متوجه نجاست بشه، نمازی که خونده صحیح. گاهی میشود که انسان وسط نماز متوجه میشه که لباسش نجسه. اگه بعد از نماز بفهمه لباسش نجسه، گفتیم که قبلا اگه نمیدونسته نمازش درست. بعد از نماز بفهمه ولی قبل از نماز میدونسته و فراموش کرده، گفتیم نمازش چیه؟ باطله. اگه بعد از نماز تازه نجاست رو بفهمه، البته میدونه قبل از نماز نجس شده ولی اصلا نمیدونسته، اگر این چنین باشه نمازی که خونده صحیحه. یه فرض دیگه هم داره و او اینی که وسط نماز متوجه میشه که لباسش نجس، ولی این نجاست مال قبل نمازه، وسط نماز متوجه میشه. اگر این چنین باشه بازم نمازش باطله. روشن شو؟ پس در این صورت که وسط نماز میفهمه که لباسش نجسه ولی میدونه این نجاست مال قبل نمازه، وسط نماز متوجه میشه، اگر این چنین باشه این نمازی که داره میخونه همین نماز باطله. لازم هم نیست مثلا سلام بده یا مثلا فرض کنید دو رکعتی بکنه نمازشو، نه همون جا، حتی لازم هم نیست روش از قبله برگردونه، همونجا فرض کنی اگه کتش نجس متوجه میشه که هست، کتشو در میاره، الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، نماز جدید رو شروع میکنه. باطل بودن نماز معنیش اینه که تا اینجا آنچه که خونده ذکر خداست، نماز نیست. بنابراین نمازشو بعد از این که این مشکل رو برطرف کرد شروع میکنه و نمازش صحیحه. خب پس شرط صحت نماز اینه که لباس انسان نجس نباشه، با این توضیحاتی که دادیم. اما از این قانون مواردی استثناست، یکیشو دیشب گفتیم که خون کمتر از یک درهمه، که گفتیم همون احتیاطش اینه که بند بالای انگشت سبابه رو حساب کنیم، توضیحش دیشب گذشت. یه مورد دیگه هم استثناست، یعنی با اینکه انسان میدونه لباس نجسه در این حال با اون لباس میتونه نماز بخونه، و اون لباسیه که مرد به تنهایی اگه این لباس رو به تن بکنه، بپوشه، ساتر عورتینش نیست بخواد نماز بخونه، برای مرد کفایت نمیکنه، یعنی مساحتش به قدری کمه که مرد رو کافی نیست برای پوشاندن عورتینش. مثل کلاه، کلاه اینجوریه، دستکش از این قبیله، جوراب به همین شکله. ما در فارسی پوشش رو برای این چیزا به کار میریم، میگیم جوراب پوشید، ولی مثلا در مورد کلاه رو تعبیر نمی کنیم کلاه پوشید، ولی عرب میگه پوشید، حتی عرب به کمربندم میگه پوشید، میگه کمربند پوشید. در رساله های فارسی اگر گفته اند لباس، اگر کمتر از اون مقداری باشه که باهاش یه نماز نمیتونه بخونه مرد، اگه گفتن منظور لباس عربیه، یعنی مثل کمربند رو هم چیه؟ شامل میشه. اگه کمربند انسان نجس باشه، نه اینکه عین نجاست باشه ها، یعنی از حیوانی تهیه شده باشه که به طریق غیر شرعی ذبح شده، اون نه، اگر خودش پاکه منتها نجاست عرضی پیدا کرده، یعنی یه نجاست از بیرون بهش رسیده و نجس شده، اگر کمربندم نجس باشه مشکلی برای نماز نداره. کما اینکه انگشتر، باز عرب تعبیر به پوشیدن میکنه، نجس باشه مانعی برای نماز نیست. گردنبند خانم ها، گوشواره یا دستبند، اینا اگه نجس باشه عرب به همه اینا لباس میگه، یعنی میگه لبس کرد، پوشید اینها رو. این چیزها که بخشی از بدن رو میپوشونه اگه نجس باشه نماز رو باطل نمیکنه. و همینجور عینک، عرب به عینک هم ما میگیم عینک زدن، عرب میگه عینک پوشیدن، لبسن نظاره تعبیر میکنه. اگه عینک هم نجس باشه مانعی برای نماز نیست. ولی لباس هایی که شخص به تن میکنه و مساحتش به جوریه که مرد اگه به تنهایی این رو دور خودش ببنده میتونه باهاش نماز بخونه، حتی ممکنه نازک باشه اون، اگر نازک هم باشه بازم مساحتش به این حد باشه و نجس باشه نمیشتواند شخص با این لباس نماز بخونه. خداوند متعال همه ما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سوالی طرح میشه و او اینه که آیا این اشکال عزاداری که الان مرسومه اینا زمان ائمه علیهم السلام بوده؟ جوابش اینه که همه این شکلای عزاداری نبوده. بعد بلافاصله یه اشکالی تولید میشه و او اینه که پس اگه اینجوری ما بی خودی میزنیم تو سر خودمون، ما بی جهت به سینه خودمون میزنیم، زنجیر زدن، دست را انداختن، امثال این کارها، آیا اینا یه بدعت نیست؟ یه چیزی به دین خدا ما نمی افزاییم اینجوری؟ این یک سوالی است که بعضی اینو خیلی هم مشروح که طرح میکنن میشه عملا یه شبهه خیلی مهم. جواب بخوام عرض بکنم از یه جایی دیگه شروع میکنم و از اونجا یه مثالی میزنم برای این بحث استفاده کنم. زمان حیات پیغمبر خدا و ائمه 11 گانه ما، الان زمان حیات امام زمان علیه السلام تا زمان حضرت عسکری علیه السلام، قطعا برق وجود نداشت، بله، و چیزهایی که به دنبال برق به وجود اومده زمان ائمه میخواستن برای افراد مثلا چیزی رو بیان بکنن، حتما باید یا از طریق گفتگوی رو در رو مطرح می شده یا چی؟ به شکل مکاتبه، یا پیغام می دادن، افراد از یکدیگر می شنیدند یا خلاصه رو چیزی می خوندند. آیا مثلا چیزی از قبیل اموری نظیر وسائلی که تو مخابرات به معنی عامش به کار میره، آیا هیچ خبری بوده تو اون عصر و زمان؟ قطعا نبوده. نه رادیو بوده، نه تلویزیون بوده، نه ماهواره بوده، نه اینترنت بوده، نه اگر فرداها وسیله های جدید و تازه‌ای به وجود بیاد. اما الان آیا کسی شبهه میکنه که چون زمان پیغمبر، وقتی خود پیغمبر میخواست مردم رو موعظه کنه، با بلنگو که موعظه نمیکرد، بله بلنگو رو بله بود، پس ما الان میخواییم مردم رو موعظه کنیم، بلنگو رو بذاریم کنار، شروع کنیم صحبت کردن. چون اگر پشت بلنگو واسه مردم صحبت کنیم، عملا بله داریم یه کاری میکنیم که پیغمبر نکرد. آیا کسی همچین جایی شبهه میکنه یا اینجا کسی شبهه نمیکنه؟ زمان پیغمبر میخواستن برن حج، چجوری میرفتن؟ یا زمان تا حضرت عسکری علیه السلام، یا باید از پای مبارک استفاده میکردن، حج ماشیان که خیلی هم ثواب داره، از اون مستحباتیه که به کلی ترک شده تو عالم خلقت تقریبا، خیلی ثواب داره، از مستحبات مؤکده، آدابی هم داره، ورود به حرم واسه آدمی که ماشیان یعنی روی پا داره میره. 25 سفر امام مجتبی علیه السلام با پای پیاده رفته حج. فکر نکنید مدینه چسبیده به مکه است، بوده 600 کیلومتر راست، توجه کردیم؟ حضرت برای این که مردم شبهه نکنن که حضرت از روی بخلش نمیخواد مرکبش استفاده کنه، مرکبش هم رو خودش می آورد ولی سوار نمیشه، خیلی سبب بود. یا بر مرکبه ها سوار می شدن، همون چیزایی که بوده دیگه، شتر و اسب و قاطر و الاغ و این چیزا سوار می شدن، یا پیاده می رفتن. الان آیا کسی یه همچی سوال واسهش هست که چون زمان پیغمبر و ائمه اینجوری بوده، پس ما باید الاغ کرایه کنیم بریم مکه حد اکثر، و الا با هواپیما بریم قبول نیست؟ میگه کسی از این شبه ها کسی نمی کنه. بله این آخونده احمق وهابی بعضیشون از این شبه ها کرده بودن چندین سال پیش، من این مال قبل انقلابه، یکی از مهندسین ایرانی که هنوزم زنده از خدا توفیقش بده، پیر مرد شده الان، در عربستان فعالیتی کرده بود. منا یک وضع خیلی بدی داشت، اینا که اخیراً سالهای اخیر مشرف شدن خیلی وضع خوبی داره. من منای زمان سابق یادم چه خبر بود، اصلاً روز 12 یه چیزی شبیه چرز کنم مزبله که حرف درستی نیست، چون همه چیز اونجا پیدا میشه، توالتی در کار نبود، گوسفندارم هم همونجا میکشتن، گوسفندا تو هوای گرم باد میکرد، گاهی بعضی شکم شیردونش هم خلاصه ولو میشد، لابلای چادرا مردم هم همونجا، این عربا و یه کثیف و غیر عربا کارماراشون هم اونجا میکردن، خلاصه بساطی بود. یکی از مهندسین ایرانی زحمت کشید اونجا یه مش توالت ساخت، خیلی توالت‌های شیک که اقلا مردم از این حیث خوزه کاراشون با دابلای چادرا انجام نشه. مدتی بود توالت‌های سیار در کار بود، از این کارتونای مال یخچال اینا، یه مش یه ریال میگرفت طرف میذار شوسن و الی آخر. خلاصه بعد یه مشتری آخوندهای وهابی گفتن چون زمان پیغمبر تو منا توالت نبوده، باید بزنی همه رو خراب کنی، و زنن خراب کردن، دو مرتبه ملت تو بیابون. بله اگه کسی از اون حماقت ها بخواد بکنه، باید بگه الان زمان امام صادق میخواستن مجلس اعضای امام حسین داشته باشن چراغ نبود که. پس باید کلن با برق ما قطع رابطه کنیم تا بتونیم دین خدا رو تبلیغ کنیم و ها کذا و ها کذا. کسی از اینجور حرفا نمیزنه. چرا؟ نکتش اینه که دین اگر به ما توصیه کرد یک کاری یا انجام بدید، خوب دقت کنید، اونایی که تا اینجاشو فهمیدن اینجا هم دقت کنن که جواب رو خوب بفهمن. اگه دین به ما گفت یک کاری بکنید ولی نحوه انجامش رو دیگه الزام نکرد که چجوری انجام بده، فقط گفت این کار رو انجام بده، گفت برو حج، دیگه نگفت چجوری برو حج. اگر به ما دین یه توصیه ای کرد ولی نحوش رو بیان نکرد، معنیش اینه که نحوش در اختیار ماست. سابق گفته بودن برید حج ولی نگفتن حتما حج باید با اولاق برید، یا با قاطر، یا با اسب، یا با شتر، با چیز دیگه نباید برید. اگر نگفتن معلوم میشه که با چیز دیگه هم میتونیم ما بریم. بله، ما اگر وسیله نقلیه ماشین، هواپیما، قطار، چیز دیگه ای پیدا کنیم با اینا هم بریم، قرار رفته ایم به حج. اما اگر دین به ما نحوش هم گفت، گفت باید به این نحوه حتما انجام بدیم، ما دیگه اونجا باید همون نحوه رو رعایت کنیم. مثلا در مورد ذبح حیوان، چه تو منا چه جاهای دیگه، گفته باید با وسیله آهنی سرشو ببری. اگه شما بیای با دستگاه الکترونیکی، مثلا با لیزر، مثلا با لیزر حیوان رو این چهار رگشو قطع کنی، میگه این حلال نیست این حیوان. چرا؟ چون گفته حیوانو ذبح کن در منا، و خودش هم گفته ذبح باید با چی باشه؟ با چاقوی آهنی باشه. درسته؟ که تازه در بین فقها هم بحثه که آیا استیل جزو آهن، اونی که گفتن روایات استیل رو هم میگیره یا نمیگیره، چاقوی استیلی خودش یه بحثیست بین فقها ها. چون نحوش رو معین کرده خدا از طریق پیغمبر و امام، حتما باید نحوش در اونجا چیه؟ ملاحظه بشه. اما اگه نحوه اون امری که به ما شده نگفتن چجوری انجام بده، من میشه نحوش رو در اختیار ما گذاشتن، این نحوش تغییرم بکنه، خوب کرده، عیبی نداره. اگه اینو فهمیده باشین میفهمید من یه اشکال خیلی مهمی که تو دانشگاه ها و دبیرستان ها خیلی، و ما بعضی ما اما به سرای بی سوادم اینو پخش میکنیم، یه دفعه میگیم آقا این احکام مال زمانی بود که مردم الاغ سوار میشدن، حالا جت سوار میشن، بنابراین هر چی احکام دلو بخواد هی عوضش کنیم، اینجوری به این راحتی نیست. اگر جایی به ما دستوری داد دین و نحوه انجامش هم گفت باید به این شکل باشه و نه به شکل دیگری، ما باید همون نحوه را حتما رعایت کنیم. اما اگر نحوه انجامش رو به ما دیگه نگفت چجور حتما باید انجام بدیم، معلوم میشه اون چه که ما خودمون تشخیص میدیم همون رو قبول داره، ولی یه صورتهای جدیدی هم پیش بیا. درسته؟ خب در بحث عزاداری سید الشهدا علیه السلام خوب عنایت کنید، بعضی از انحائش رو دین گفته این چنین بکنید. مثلا یکی از انحای عزاداری که بالاترین شکل عزاداری هم هست، بکای بر سید الشهدا علیه السلام. اما در این بکا مسئله رو منحصر نکرده، خود عزا داشتن، به پاداشتن عزا خودش مورد توصیه است. پیغمبر خدا در یه پیشبینی، در یه خبر غیبی فرمود که حسینم شهید میشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها عرضه داشت که بابا جان اون زمانی که حسینو شهید میکنن شما هستی؟ فرمود نه. پدرش هست؟ نه. من هستم؟ نه. فرمون پس فمن یقیم العزاء علیه، پس کی بر حضر من اقامه عزا میکنم؟ فرمون دخترم اقامه عزا میکنند بر حسین تو، یقیمون العزا علیه جیلا بعد جیل، بر حسین تو نسل نسل ها پس از نسل ها اقامه عزا میکنند، عزای پسر تو رو دارم. پیشبینی پیغمبر شما رو امروز ایشالله شامل نسلا بعد نسل یه اقامه عزا هست. و عجیب اینه تو عالم خلقت خیلی با عزای امام حسین در افتادند جباران و خودکامگان، همین که یه خورده فضا یه اختناق برطرف شد دو مرتبه همون جریان به همون شکل که بوده بلکه یه قدری بیشتر ادامه داشته و داره. کسی جلو این مسئله نمیتونه بیست، نمیتونه بیست. اقامه عزا رو گفتن، بله بعضی از صورتاشو مثل گریه گفتن که حالا من اگه بخوام یه شبی حوصله کنم مجلس اختضا کنه، خود گریم انهایی داره تو خود روایات انهایی داره که چه جوریا هست، از کجا شروع میشه تا به کجا، که همه اینا هست تا جایی که ابوذر میگه اگه کسی از گریه بر حسین علیه السلام، ابوذر علوم اهل بیت در سینه‌شه و پیغمبر مانوس میگه اگر کسی از گریه بر حسین علیه السلام جان بده انقدر گریه کنه که بمیره بی جا نکرده این کار، ولی منحصر به گریه نیست. نفس اقامه عزا مطلوبه، گذشته از اقامه عزا اقامه شعائر دین، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، آنها که شعائر خدا رو بزرگ می‌دارند این کار از تقوای قلبه، که آدم چیزایی که شعائر خدا رو بیاد بزرگ بدارد، یه کاری بکنه چراغ شعائر دین در جامعه یه چراغ خیلی روشنی بشه، به سهم خودش پای این چراغ بوی نفتی بریزه، یه روغنی بریزه، به اندازه خودش خود این شعله رو اضافه کن. بله این اقامه شعائر جورای مختلفیه. خب الان دستجات سینه زنی، من نمیخوام چیزای حرام و باطلش رو تأیید کنم، اصلش رو من دارم میگم، این که بزنن تو سینه خودشون را برن فریاد بزنن، این بوده. این حرف که این نام ساخته علامه مجلسی مال بی سوادیه. خیلی از اوقات من بی سواد یک قیافه عجیبی میگیرم این ور تریبون میشینم کیلومترها، شما فکر میکنی از جهت علمی با من فاصله دارید، اما یه خورده اطلاعات داشته باشی ببینید یه سوزن کوچیک به من بخوره عینه ولی بادکنکی که یه دفعه همه بادش در میونه، هیچ خبری نیست. مجلسی رضوان الله علیه یه کار خوبی کرده، اینو بگم امشب یه خود طول میکشه ولی اد نداره، مجلسی یه کاری که کرد که کار خوبی هم بود، تعزیه رو راه انداخت. تعزیه اصطلاحی نه عزاداری، تعزیه در لغت معنی عزاداریه، اما تو لغت فارسی تعزیه یعنی چی آقا؟ بله امروزی ها بهشه چیز دیگه میگن، چی میگن؟ بله تئاتر نمیدونم مذهبی شبیه خانی نمیدونم از این چیزا، درست شو؟ تعزیه یعنی مرحوم علامه مجلسی پایه‌گذار این مسئله بود و این کارم حرام نیست، هیچ دلیلی از شرع و شریعت نداریم که این کار حرامه. گفتیم اگه دین به ما گفت یه کاری رو بکن ولی نحوهشو بیان نکرد، از هر راه مشروعی میتونیم انجام بدیم. گفت به ما برید حج، ما میتونیم بریم حج، پیاده، سواره، سواره، حالا هر وسیله قدیمی یا جدید. ولی نمیتونم من مال آقا مثلا ماشین آقا رو بدزدم، بس کنم با ماشینشون بگم حج واجبه یا مستحبه، میخوام برم. با ماشین دزدی نباید رو بریم حج، از راه مشروع باید رفت، درست شو؟ ولی راهشو خدا نگفته الا ولا بود، باید همین باشه و نه غیره. تو عزای امام حسین، تو اقامه شعائرم نگفته که حتما باید به این شکل باشه، به صورت کلی توصیه شده که این کار انجام بشه. حالا اگر یه کار بیان یه جمع، یکی شم بشه، یکی نمیدونم ابن سعد بشه، یکی این طرف نمادی برای حضرت قمر بنی هاشم بشه، حتی یکی نمادی برای سید الشهدا بشه، ولی نه افرادی که بد سابقه باشن، آدمی که ختم همه جور کاراست بعد بیاد خودشو به شکل علی اکبر در بیاره که مردم با دیدن او وهم پیدا کنه در نظرشون و اهانت بشه مقام حضرت علی اکبر، خدای نکرده. این کار از این جهت جایز نیست. ولی یه آدمی باشه که مردم هم میدونن که این واقعا امام حسین واقعی نیست، این نماد خودش جای امام حسین میزنه، فردام که لباس از تعزیه رو در میاره به مردم فخری نمیفروشه، ولی همه او با اون کسی که بیچاره نقش شم رو در تعزیه ها به عهده میگیره، هم مردم هر دو یه جور بهشون نگاه میکنن، ولی نه اینو شم میدونه نه او رو امام حسین. مرحوم علامه مجلسی پایه‌گذار تعزیه خانی بوده، بعد بی سوادا فکر کردن تعزیه یعنی عزاداری، بعد گفتن عزاداری رو مجلسی باب کرده. اصلا دستجات عزاداری که تو خیابون راه میفتن، اولین سالی که راه افتادن دسته عزاداری 27 سال بعد از پایان غیبت صغرا اولین دسته عزاداری بوده. یعنی خیلی از اونایی که عهد غیبت صغرا رو درک کرده بودن، با نواب اربعه زندگی کرده بودن، اینا دسته عزاداری رو دیدند در روز عاشورا در سال 352 در حکومت آل بویه. رسماً نخست وزیر اون زمان، وزیر اون زمان یادم نیست، معز الدوله دیلمی، عزاد الدوله است، تعطیل رسمی اعلام کردن و دسته عزاداری اومد بیرون. از اون سال به بعد دسته عزای روز عاشورا در شیعه بود. علمای بزرگی مثل صدوق اون وقت بودن، صدوق، شیخ صدوق ابن بابوی اون وقت بود، نگو این بدعتا چی چیه. بله، بعد از شیخ صدوق شیخ مفید بود، نگفت اینو بدعت. بعد از او سید مرتضی بود، بعد از سید مرتضی شیخ طوسی بود. من اطلاعات تاریخیم زیاد نیست، ولی یه بزرگوانیست که اطلاعات تاریخیش خیلی زیاده، او میگفت، من از نقل او میگم، تا اینجاشو که گفتم دیدم خودم تو تاریخ خوندم هست، بخواد نشون به شما نشون بدم، با صفحه و سطر نشون میدم به شما، این تیکش رو ندیدم و از، ولی از قول آدم تاریخدان برای شما میگم. ایشون میگفت که علم و پرچم هایی که در دسته عزای روز عاشورا بر میداشتن، چون علم بلندی بود، خونه هام تو محله کرخ بغداد، خونه های کوچیکی بود، محله کرخ بغداد سنی نشین بود الا محله کرخش، که این دسته هم تو محله کرخ بغداد را افتاده و نواب اربعه هم تو همون شهر بغداد بودن، ها جای دیگه هم نبودن. یعنی آدم ها که نواب اربعه رو دیده بودن خیلیشون زنده بودن، بله، همون مطالب رو داشتند و نگفتن این کار بدعته. حتی علماشون و غیر علماشون هیچ کدوم این حرفا رو نزدن که امروزی ها تازه سر از چه در آوردن و یه حرفای چرن پرن نمیزنن. اون علم های بلند جا نبوده بذارن. خانه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، قبل از آن که شیخ طوسی رو سنی ها قراری بدن بره نجف ساکن بشه، تو بغداد بوده شیخ طوسی، خونه و زندگی و کتابخونه‌شو آتیش زدن. شیخ طوسی فرار کرد با زن و بچه و یه مش کتابایی که تونست برداره ببره نجف، بقیه زندگی و اساسی و کتاباش سوخت. تا وقتی خونش تو نجف بود این علمها، این پرچم‌ها رو خونه شیخ طوسی نگهداری میکردن. شیخ طوسی تو خونش این علمها رو نگه میداشت. پس دستجات عزاداری اینا یه چیزی سابقه داره. بله در زمان حیات معصومین از حضرت عسکری به قبل نبوده. اصلا مگه ممکن بوده اسم امام حسین جرم بود بردنش؟ متوکل آدم میکشت بابت رفتن به کربلا. مگه میشه تو اون فضا یه همچی کارایی بکنن؟ یه قدری فضای تقیه کم شد در عصر آل بویه، این قضایی ها به وجود اومد. هیچ کدام از اینا ما نمیخوایم بگیم تو روایت داریم که دسته عزاداری را بندازیم. زنجیر آقا از کجا اومده؟ دمای نوحه واحد از کجا اومده؟ زمینه از کجا اومده؟ نمیم چی از کجا اومده؟ من که بلد نیستم، این آقایون میخونن، شما هم بلدین، ما توفیقش رو نداریم. اینا هیچ کدوم نبوده. من که هیچ کدومشو نمیگم. ما روایت داریم که آقا اول زمینه بخون، بعد نمیدونم نوحه بخون، بعد واحد بخون، بعد یا همچی چیزای. اینا بدعت نیست، چون توصیه خاصی نسبت به عزاداری ما نداریم. همین که توصیه خاص نداریم یعنی آقا واگذار شده به شما. حالا مردم دنیا میدونن، میفهمن که چه کاری عزاداریه. وقتی کسی میزنه تو صورت خودش، اگه بگن این داره عزاداری میکنه، میگن آره نه مناسب عزاداری. بله اگه که بخنده بگن داره عزاداری میکنه، میگن این کار بی خود داره میکنه. یه کسی ملق بزنه میگن من دارم عزاداری میکنم، میگن بی خود داره میکنه. ولی تو سینه زدن به عنوان یه مصداق عزاداری هست، به پا زدن، به سر زدن، به صورت زدن، زنجیر زدن، اینا یه چیزایی است عقلا میپذیرن. یه سبکایی هم از تو ایران هست، جای دیگه نیست، جای دیگه هست، تو ایران نیست. هندی ها میرن تو آتش، ولی دعوا مثلا که کی بره تو آتش، ثبت نام میکنن، قرعه کشی میکنن، چیکار میکنن. واقعا این چنینه. و من شنیدم از آدمای معتبر که کسانی که میروند در آتش با زن و بچه میروند از یه آتش به حسابی گداخته، و از اون طرف که میان بیرون حتی موی اینا، موی پاشون کز نکرده. حتی اگه بخواد یه کتابی به نام ارمغان هند و پاک، نویسنده او خدا رحمتش کنه حدود 3-4 سال مرحوم شده، من دیده بودمش. برادرش تهران مسجد حاج الفتح میدون قیام اونجا امام جماعته. یعنی میخوام بگم من اینقدر او رو میشناسم. آدمی بود که در صداقت گفتار احدی در او شک نداشت. کتابی نوشته به نام ارمغان هند و پاک، رفته بوده سفری به هندوستان و پاکستان، مدتی اونجا بوده و در بین شیعیان آداب و رسوم اونها رو دیده. از جمله چیزای جالبی نوشته راجع به عزاداری هندیا و پاکستانیا. من اصلا شرمم میاد اسم بعضی کارهای خودم میذارم عزاداری. اونا که اونا میکنن با حسام المایز خیلی فرق میکن، خیلی فرق میکن. چه اخلاصایی دارن، چه چیزایی دارن. ایشون میگه تو اون کتاب من خوندم که این آتشی که روشن میکنن خوب باید به حالت زغال برافروخته باشه تا بیان برن. آخرش هم باید این آتش رو با شیر خاموش میکنن، شیر میریزن روش. و هر ساله عجیب اینه که وقتی دود میره آسمان، همه میبینن که روی آسمان به نحو آشکاری نوشته میشود حسین. هر سال این دیده میشه و پای اینا هم طوری نمیشه. اینا رو اون رسم اونجاست، من نمیگم ولی رسم اینجا باب کنیم یا نکنیم. ولی این که ما تعزیه رو از که بله سبکیست که مرحوم مجلسی بنا نهاده، ما اینو به کل عزاداری ها سرایت بدیم، این اگر غرض ورزی نباشه مشکلش چیه؟ جهل و نادانی. مثل کسایی هم میگن که اونام بندگان خدا جاهلتر از اون گویندگانن، وقتی اینا هم بیچاره ها باورشون میشه. خدای متعال به همه ما توفیق عزاداری واقعی و پیروی حقیقی از حضرت سید الشهدا علیه السلام مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر آقا سید الشهدا یه صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب با کیا دوست بشیم؟ داشتیم راجع به دوستی صحبت میکردیم. با کیا دوست بشیم؟ من خیلی دستبندی شده واسه شما نمیخونم. با کیا دوست نشیم؟ امیرالمومنین فرمود با آدمای گناهکار و جاهل و دروغگو. تو بعضی روایات هم داریم امام سجاد علیه السلام به فرزندشون امام باقر علیه السلام فرمودن، البته اینا از قبیل به در بگیم دیوار بشنوه است، حضرت به امام باقر علیه السلام فرمودن که از مجالست قاطع رحم هم پرهیز کن. ایاک و مصاحبت القاطع قاطع لرحمه، از آدمی که با ارهامش بد رفتاری میکنه، رابطهش بده با اونا، یا بریده، یا آدمیه که با برادرش، با خواهرش، با پدرش، با مادرش درگیره، با پسر داییش، با پسر خالش، با مثلا اینا بد رفتار میکنه، هرگز با اون مصاحبت نکن. فانی وجدت ملعونا فی کتاب الله فی ثلاث مواضع، من در سه آیه دیدم که خدا قاطع رحم رو لعنت کرده. لعنت کرده. اینو بدونید که این چنینه. فرض کنید راجع به بحث شطرنج هم ما داریم این رو. بحث حالا نوع حرام شطرنج رو بگیرید. گرچه خیلی از فقها نوع حلالی برای شطرنج قائل نیستن، ولی حالا اگر فقیهی نوع حلالی هم قائل باشه اینو برای نوع حرام در نظر بگیریم. تو بعضی روایات ما داریم که اگه جای شطرنج بازی میکنن شما اونجا نمونید، چون اگه بمونید اونجا و عذابی خدا در اون ساعت بر اونها نازل کنه شما رو هم میگیره. لزومی نداره عذاب این باشه که من یه دفعه اینا تبدیلشم به قورباغه، تبدیلشم به گنجیش، یا مثلا یه دفعه دودشن برن آسمون یا آبشن برن تو زمین. نه، گاهی عذاب خدا چجوریه دیگه، اصلا از اینا یه سری توفیقات معنوی، لذات معنوی به کلی سلب میکنه. وقتی هم که اونجا هستی، چون اونجا داری با اونا مصاحبت میکنی، پرش تو رو هم میگیر، پرش تو رو هم میگیر. یه سری معاصی اینجوریه، از جمله مصاحبت دیگری داره معصیت میکنه، ولی همراهی شما با او اگه ضرورت نداشته باشه شما رو هم بالاخره گرفتار ممکنه بکنه. یکی از چیزها در مورد قاطع رحمه، آدمی که بعضی بچه ها هستن دوستش با باباش بد رفتاره، روی غرور جوانی با ننش در افتاده، با برادرش دائم کشمکش داره، اینا رو میگن قاطع رحم. رفیقت اگه اینجوریه این روایت رو آویزه گوشت داشته باش. یاکه و مصاحبت القاطع الرحمه، بترس از کسی که با او قاطع رحمشه، با او مصاحبت نکن. که من در چهار جا دیدم تو قرآن، در سه جا دیدم تو قرآن که خدا او رو لعنت کرده. لعنت یعنی دور کردن از رحمت. ممکنه همون وقت به او یه نکته متوجه بشه شما رو هم شامل بشه. امام هفتم علیه السلام از قول عیسی مسیح حضرت فرمود که فرمود ان صاحب الشر يعدي وقرين السوء يردي فانظر من تقارن. آدم بد، این بدیش بالاخره به دیگری سرایت میکنه. آدم بد موجب هلاک دیگری میشه. خوب دقت کن ببین با کی همراهی. خب این بحث بمونه دنبالش، حرفای زیادی داریم برای یه شب بعد، وقت من تمام شد. خب اقلا در سال یک بار ما بریم در خونه یک بزرگواری که خیلی شهادتش دل رو می سوزاند. آخرین کسی که قبل از امام حسین شهید شد. کجا؟ دو تا شهید داریم که تو بغل امام حسین بودند، درست تو بغل امام حسین بودند، هر دو هم یه جور شهید شدند، هر دو تیر سه شعبه به گلوشون خورده. یکی شیرخوار امام حسین بود و یکی هم یتیم امام مجتبی عبدالله ابن الحسن. 11 سالشه تو کربلا. میدونی یعنی چی؟ یعنی 1 ساله بوده، شیرخوار بوده، باباشو کشتن، بابا شهید شده. بچه 1 ساله که باباش یادش نمیاد که از وقتی چشم باز کرده امام حسین رو دیده. امام حسین هم برای او پدره، هم برای او عموست. خیلی امام حسین رو دوست داشت. تو بعضی نقلا داره که روز عاشورا همینجور دنبال امام حسین میدویدیم بر اون بر. چطور شد وقتی آقا میخواست آخرین بار که وداع کرد سمت میدان رفت، این پسر نرفت دنبال امام حسین؟ نمیدونم، بعضی احتمال دادن شاید در اثر خستگی خوابش برده بوده. یه دفعه متوجه شد که عمو نیست. سراسیمه اومد به سمت میدان، اما کی؟ زمانی که آقا سید الشهدا از بالای عصر افتاده تو گلدان. دوان دوان به سوی گودال داره میاد. زینب کبرا هی میرفت به برادرش سرکشی میکرد، هی آقا به اون میفرمود برگرد. در یکی از همین دفعات زینب در دید امام حسین بود. یه دفعه آقا سید الشهدا دید عبدالله داره میدوه سمت گودال، اشاره کرد به خواهرش، فرمود یا اختا احبسی احبسی، نگرش داری بچه، نذاری بچه بیاد. زینب کبرا دست خودشو باز کرد، میدوید دنبال این بچه، اما این بچه فریاد میزد والله لا افارق عم به خدا من دست از عمون بر نمیدارم. زینب هر چه کرد نتونستی بچه رو بگیره، بالاخره خودش رسون کنار آقا سید الشهدا. رسیدن او همان، آمدن ابوهر ابن کعب ملعون همان. یه شمشیر برهنه دستش گرفته بود نانجیب. این بچه هر چه میگشت ببینه سپری چیزی پیدا میکنه از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. من دستهای کوچک خودش رو بالای سر عمو گرفت، فریاد زد یا ابن الخبیث تقتل عمی. اون آن عجیب چه کرد؟ شمشیر خودشو بالا برد و پایین آورد، فریاد این بچه بلند شد، مادر ببین دستمو جدا کرد. آقا سید و شهدای بچه رو بغل کرد، شروع کرد به نوازش کردن. یکی از جایی که هرمله تیرس شعبه شو به کار برد همینجا بود، تیرس شعبه بود که